الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد. شروع في بيان احكام التعارض ينبغي بيان امور يحتاج اليها. خب بحث در احکام تعارضه. خب دقت بکنید، احکام و تعارض ظاهرا خود موضوع میشه نفس تعارض، موضوع میشه نفس تعارض، خود تعارض. احکام و تعارض مونده تا بهش برسیم که در ظرف تعادل حکم عبارت است از تساقط و رجوع به اصل عملی از نظر عقلی که خواهیم گفت. مسیر احکام رو دقت کنید، حالا تفسیرش بعد میاد، اما مسیر احکام ایناست. اگر تعارض در جای تحقق پیدا کرد و حقیقتا دیگه شد صغرای تعارض، چون در این ابتدایشون میگه خیلی جو اصلا تعارض نیست، تعارض خودش یک حقیقتی دارای ابعاد دقیق، همه جا تعارض در نمیگیره. اگر تعارض در گرفت، احکام تعارض خواهد آمد که از نظر عقلی تساقط و از نظر نقلی اعمال مرجحاتی به تعبد شرعی، اعمال مرجحاتی به تعبد شرعی، شهرت روایی مرجح به تعبد شرعی، مخالفت عامه مرجح به تعبد شرعی. لولا ادله مرجحیت اینا بازم میگفتیم تساقط. مرجحات شرعیه رو شماره کردن و اعمال اونها، و اگر باز در مرجحات با هم برابر بودن قاعده چیه؟ اینا احکام و تعارضه که بعد میاد، آیا تخییر قاعده یا تساقطه. قاعده اولیه خواهیم گفت، حکم اولیه تعارض از منظر عقلی تساقطه. وارد میشه بعد از این که تساقط رو گفت، یک سری مرجحات تعبدیه شرعیه رو شماره میکنه، ادله شون رو میگه. باز دوباره وارد میشه در این که اگر حالا این مرجحات نبودند یا بودند و برابری بود در مرجحات، قاعده ثانویه آیا تخییره؟ که خب عده قائلند در متعارضین متعادلین حق نداری هر دو رو کنار بگذاری، باید به یکی عقص کنی فتوا بدی. بعدم بحث مفصلی که این تخییر آیا بدویست استمراریست، که حالا این قسمت رو ایشون نیاورده در کتاب. یا نه قاعده ثانویه تساقطه که نظر بعضیه. خواهیم رسید قاعده ثانویه تخییره. خواهیم رسید اگر دو روایت داشته باشیم تعارض بکنن، مرجحات در کار نباشه، عقل اگر خواسته باشه حاکم باشه، میگه هر دو رو بگذار کنار، برو سراغ اصل عملی. اما اخباری داریم مبنی بر این که در چنین جایی حق رجوع به اصول عملیه نداریم، باید به احد متعارضه نر کنون که میخواییم عقص کن و فتوا بده. در دنبال این باز بحثی مطرح میکنن که این تغییر در عقد به احد المتعارضین بدویست یا استمراری است که در کتاب نیست. حالا انشاءالله برسیم. خب اینا سیر احکام تعارضه که به تفصیل باید بیاد و اصل طرح باب تعادل تراجی هم برای هموناست. اگر وارد این باب شدیم برای هموناست تبیین بشه. اما قبل از ورود به احکام تعارض، بحث فعلا چند جلسه در خود تعارضه. تعارض یعنی چی؟ بحث میشه بحث موضوعی نه بحث حکمی. ایشون از نقطه لفظی شروع میکنه، میگه خب تعارض مصدر باب تفاعله. قهرن دو دلیل باید باشن در برابر هم عرض اندام کنن. تعارض یک دلیل معنا نداره دیگه. این که خب مطلب روشن است، گفتنم نمیخواست. نکته مهمی که تذکر میده اینه، تعارض صفت ادله. خوب دقت کنید، فرمایشی که مرحوم آخوند داره تشریحاً به کلام شیخ، اگر نگیم اشکالاً، تشریحاً به کلام شیخ انصاری، این فرمایش رو مرحوم آخوند داره. فرمایت تعارض صفت ادله، مدلول ادله تعارض درشون غلطه. اونجا تنافی صحیحه نه تعارض. خوب دقت کن، روایتی که میگه تجب و در اصل غیبت صلات جمعه، با روایتی که میگه لا تجب و در اصل غیبت صلات جمعه، حالا به سال همینجوری بگیریم، چون خواهیم گفت تعارض گاهی در مدلول مطابقیه، گاهی در مدلول انتظامیه، گاهی در مدلول تضمنیه، برای همش هم مثال فراوانه. اگر یک دلیل میگه یجب و اکرام العلماء، یک دلیل میگه لا یجب و اکرام العلماء، تعارض بین دو دلیل در مدلول مطابقی. همینجا دیگه عرض کنیم این رو، حالا بعد وارد اون فرمایش آخوند بشیم. تعارض سه قسمه، گاهی تعارض در مدلول مطابقی هم همینجوری یجب و اکرام العلماء، دیگری میگه یحرم و اکرام العلماء. تعارض در مدلول مطابقی، گاهی تعارض در مدلول تضمنی هم، یکی میگه یجب و اکرام العلماء، یکی میگه یحرم و اکرام الفساق. نه الفساق من العلماء، الفساق در عالم فاسق، اینا تعارض دارن. در عالم غیر فاسق که تعارضی نیست، در فاسق غیر عالم که تعارضی نیست، در عالم فاسق تعارضه. میشه تعارض در مدلول تضمنی، بعض المدلول، بعض قلمرو. اولی در تمام قلمرو بود، یجب و اکرام العلماء، یحرم و اکرام العلماء، او تعارض در تمام قلم روه. دومی تعارض در بعض قلم روه، یجب و اکرام العلماء، یحرم و اکرام الفساق. خب در عالم فاسق تعارض که بعدها خواهیم گفت، بحث مفصل داریم رو همینجا، که اگر قائل باشیم به تساقط دلیلین در نقطه اجتماع، در نقطه های افتراق میشه به دلیل این عمل کرد. بحث تبعض در حجیت که بحث مفصلیه. گاهی تعارض در مدلول التزامیه، تو قلم رو مدلول مطابقی نه تمام قلم رو نه بعض قلم رو هیچ تعارض درگیری نیست. یک دلیل میگه یجب در نماز در عصر غیبت ظهر جمعه یجب و نماز جمعه، یک دلیل میگه در عصر غیبت روز جمعه یجب و نماز ظهر. اینا که با هم تعارض ندارن، خب میشه هر دو واجب باشه مگه نمیشه؟ از خارج میدونیم لازمه وجوب نماز جمعه عدم وجوب نماز ظهره، لازمه وجوب نماز ظهر عدم وجوب نماز جمعه است. از خارج اجماع داریم که در یک روز 6 تا نماز یومیه واجب نیست. نماز یومیه اون باعث میشه عدم وجوب ظهر بشه مدلول التزامی وجوب جمعه، عدم وجوب جمعه بشه مدلول التزامی وجوب ظهر. تعارضشون در مدلول التزامیه. لازمه وجوب ظهر عدم وجوب جمعه است، لازمه وجوب جمعه عدم وجوب ظهره. حالا الان یک دلیل میگه ظهر واجب، یک دلیل میگه جمعه واجبه در ظهر جمعه در عصر غیبه. هر کدام داره مدلول التزامی دیگری رو که دیگری نفیش میکنه داره اثبات میکنه. منطوق هر کدام معارض با مدلول التزامی دیگریه. این سر هم تعارض. اما باید دقت کنید تعارض حرف مرمو آخوند ترس کردیم شرح حرف شیخ، حالا اگرم اشکال تلقیش نکنیم شرحه. میگه تعارض صفت ادله، ادله هر دو وجود دارن در برابر هم عرض اندام میکنن. تعارض هر وجود دو شیعه که در برابر هم عرض اندام کنن، دلیلین هر دو وجود دارن. اما مدلولین خب تو بحث فرق بین بحث اجتماع هم نه تضاهم تعارض گفتیم، همونجا بودیم که به حسب مقام سبوت دو چیز نیست، یک چیز فقط. پس در مقام سبوت تعارض نیست، چون در مقام سبوت دوئیتی نیست. در مقام سبوت هم که وجوب اکرام علما، حرمت اکرام علما نمیشه هر دو باشه، چون جمع بین نقیزه اینه، تنافی یعنی جمع بین نقیزه اینه. لذا قبلها میگفت تعارض یعنی عدم امکان جمع در مقام ثبوت، در مقام تشریع. پس دلیلین تعارضا، چرا تعارضا؟ چون مدلولین تنافیا، تنافی در مدلول باعث تعارض ادله میشه. چون بین وجوب اکرام علما و حرمت اکرام علما جمع ممکن نیست، جمع بین نقیزینه یا جمع بین ضدینه، دلیلین دالین بر این دو الان در مقام اثبات به هم تنه میزنند، ولی در مقام ثبوت که خبری نیست، یا هر دو دروغ هم یا یکی راسته، ممکن هم از هر دو دروغ باشه. اکرام علما نه واجب باشه نه حرام باشه، مباح باشه. چون خواهیم رسید تعارض همیشه بین ادله ظنیه است، بین ادله قطعیه، بین دلیل قطعی و دلیل ظنی تعارض بی‌معناست. اینا رو همین ابتدا میگه، خیلی هم از خارج توضیح نمیخواد. به عنوان شروط تعارض مطرح میکنه که خواهیم گفت اینا شروط نیستند، اینا اساسا دخیل در حقیقت تعارضند. شروط یک شی غیر از خودشیه. اینا که مقوم تعارضند. حالا میگه امور رو میگه نباید دلیلین قطعی باشن، اگر نه تعارض معنا نداره، تحقق بداره میکنه، چون قطع به متنافیه این که نمیشه. نباید یکیشون قطعی باشه، چون اگر یکی قطعی، شما قطع به کذب دیگری دارید. وقتی قطع دارید به دلیلی که میگه یجب و اکرام العلماء، یعنی دلیل دیگه یقین به بطلانش دارید، تعارض نیست دیگه. تعارض بین مرده و زنده نیست، تعارض بین دو زنده است. و یقین به عدم حجیتش داره. ذکر میکنیم تعارض اگر اسناد داده میشه به ادله، دلیلین متعارضن چون در مقام ثبوت و تشریع مدلولین متنافی هست، احد هما فقط میتونه باشه. خب این در حقیقت اشاره است به همون چیز در بحث افتراق بین باب اجتماع نهی، باب تعارض، باب تضاهم ذکر میگرد. همون مقدار عبارت ببینید، حقیقت و تعارض، از تعارض مصدر و باب تفاعل، باب تفاعلی که یک تزی فاعلین ولا یقع الا من جانبین، فیقال تعارض الدلیلان، تعارض الدلیلان ولا تقول تعارض تعارض الدلیلو و تسقطه. بعد بگیم مع الدلیل الاخر و علیه فلا بد من فرض دلیلینی که کل من هما یعارض آخری را عرض اندام میکنه در برابر دیگری. و معنی المعارضه، معنای معارضه اینه، ان کل من هما من الدلیلین دیگه. خب جلسه قبلم گفتیم مقتضی تامه، الانم میگه ایشون در اون شرط رابع هم میگه، شروط رو ردیف میکنه، در شرط چهارم همین رو میگه، هر کدام مشمول ادله حجیت هم مقتضی تامه. هم دلیل میگه یجب اکرام العلماء، خبر واحد ثقه فضاییست، هم دومی همینجوره. نظام که اذا تمت مقدمات حجیتی، اگر یکیشون لا حجته که بین حجت و لا حجت تعارض نیست. کلا من هما یبتل الاخره و یکذبه، دقت بکنید، هر کدام به دیگری میگه تو واقع نداری. یبتل الاخره چون مقام ثبوت یکی بیشتر نمیتونه باشه، اون یکی یا یکی از همین هاست یا ثالثی است اساسا، یا وجوب یا حرمت یا اباحه است، اصلا هیچ نه وجوب نه حرمت، هر دو بخوان باشن هم وجوب هم حرمت نمیشه. و یو کذب، تکذیب میکند او را، یعنی میگه تو مقام ثبوت نداری. تکذیب عدم مطابقت مقام اثبات با مقام ثبوت. این یو کذب او رو عطف میکنه بر یبتل او، چون میدونید بین کلام باطل و کلام کذب فرقه. کلام باطل اونیست که نمیتونه واقعیت داشته باشه، مثل اینکه بگیم خدا دوتا، خدا دوتاست، همین کوسه ریشفهمه که میگیم ولی گفتنی نیست، نمیتونه واقعیت داشته باشه. کلام کذب کلامیست که میتونه واقعیت داشته باشه ولی نداره. میگیم زید مرده، خب میتونه واقعیت ولی نمون، مخالف با واقعه. شرک امر باطلیست نه امر کذبی. یو کذبه رو میخواد میگه هر کدوم از دلیلین دیگری رو تکذیب بکنه، یعنی به دیگری میگه تو واقعیت نداری، نه که نمیتونی داشته باشی. تونستنش رو که میتونن، خب اکرام علما میتونه حرام باشه، میتونه واجب باشه، هر کدومش میتونه، اما هر کدام دیگر میگه تو واقعیت نه، لذا یو کذبو رو اخذ میکنه و یبتنو. و تکاذب اما ان یکون فی جمیع مدلولاتهما و نواحد دلاله فیهما. تکاذب گاهی در تمام قلم رو به این دو دلیله، جمیع مدلولاتهما این تمام قلم رو و نواحی دلالت در این دو دلیل است. و اما فی بعض نواحی کف کردیم سه صورته، تکاذب در مدلول مطابقی، در مدلول تزمونی، در مدلول التزامی. یجب و اکرام العلماء، یحرم و اکرام العلماء، اینجا اولی. فی بعض نواحی خودش دو صورت رو شامله، اکثر یجب و اکرام العلماء، یحرم و اکرام الفساق، اینا تعارض دارن در بعض نواحی. مادی اجتماع موضوعی نشون میشه بس ازش یا تعبیر میکنیم به مدلول تزمونی، گاهی در مدلول التزامی. یک دلیل میگه یجب صلات جمعه در روز جمعه هفت غیبه، یک دلیل میگه یجب صلات ظهر. خب اینا که مدلول مطابقشون با هم تعارض نداره، هر دو واجب باشه مگه نمیشه؟ چون از خارج میدونیم لازمه وجوب اکرام، وجوب جمعه، عدم وجوب ظهره، پس دیگری با مدلول التزامی این در تناقضه، باز اینم با مدلول التزامی او در تناقضه. علا وجه هند به جوری که صحیح نیست، لا یصح، لا یصح لا یمکن، امکان ندارد فرض بقا حجیت هر کدام از این دو با فرض بقا حجیت دیگری، و امکان ندارد عمل به این دو با هم. فمرجع التعارض فی الحقیقت الی تکاذب بین الدلیلین فی ناحیت ما. دلیلین هر دو همدیگر رو تکذیب میکنن در نقطه، حالا اون ناحیت ما یا جمیع قلم رو به، یا بعض قلم رو به، یا لازم قلم رو به. ای ان کل من هما یکذب الاخر و یا ولا یشتمعان علی الصدق، هر دو نمیتونن واقعیت داشته باشن. هذا هو المعنى الاصطلاحی للتعارض، که میگه با معنای لغویش هم تناسب داره، و هو ماخوذ من آرزهو، میخواد بگه با معنای لغویش تناسب داره. آرزهو یعنی در برابر او عرض اندام کرد، به او جا نداد. ای جانبهو یعنی در برابر او جبهه گرفت، و عدل عنهو از او روی گردان شد، حاضر نیست به او کنار بیاد. اینجوری بود شروع تا تا تنافی مال مدلولینه، عدم قابلیت اجتماع و حسن مقام سلوت. این که فرمود لا یجتمع آن عبد سلق خون میشه تنافی.
اینجا که گفته پس رفت تکاذب اما این یکونه فی جمعی مدلولات هما، منظور همون تنافی که شما گفتیم؟
تکاذب نه، تکاذب مال خود عدله است. اون مدلولات هما تنافی دارن، عدله با هم تکاذب. حالا اینو بعد میگه در اون شماره 3. اواخر شماره 3 میشه، و من هنا یعلم، اواخر شماره 3 میگه من هنا یعلم ان التعارض ليس وصفا للمدلولين كما قيل، اونجوری که شیخ انصاری فرموده، بل المدلولان یوسفان و انهما متنافیان. تعارض صفت دلیلینه. اما شروط و تعارض عرض کردیم اینا رو ایشون به عنوان شروط طرح میکنه. اولا شروط یک شیء غیر از خودشه، شروط یک شیء غیر از خودشه، خارج از شیء. شروط شیء امور رو میگم که دخیلن در این، در اثرگذاری اون شیء. آتش بخواد اثرگذار باشه، بخواد احتراق که اثرش محقق بشه، خب باید با آتشگیره متصل باشه، اتصال میشه شرط آتش، متمم فاعلیت فاعل رو میگن شرط، فاعلی هست بخواد فعلش محقق بشه، اثرش بار بشه، نیاز داره به یه چیزی، اونو میگن شرط. آب هست بخواد رفع آتش بکنه، رفع آتش اثر آبه، شرطش وصول به معده است، تو لیوان باشه که رفع آتش نمی کنه. این وصول میشه شرط متمم فاعلیت فاعل، پس غیر از فاعله. اونایی که ایشون ذکر میکنه به عنوان شروط، اینا شروط تعارض نیستن، اصلا اینا دخیل در حقیقت تعارضن. میگه باید دلیلین احدهما یا کلاهما قطعی نباشد. خب این که مقوم و دخیل در حقیقت تعارضه، قطع به متنافیین ممکن نیست. اگر احدهما قطعی است، شما یقین دارید به کذب دیگری، بخواد تعارض صورت بگیره باید دو دلیل ظنی باشن، تازه اونم ظن نوعی نه ظن شخصی، یا نهایت یک ظن شخصی دیگری ظن نوعی. هر دو بخواد مفید ظن شخصی باشه در این حال معارض نمیشه. مگه میشه شما هم 80% اعتقاد داشته باشید به آمدن زید، 80% هم اعتقاد داشته باشید به نیامدن؟ میگه نمیشه. 80% اعتقاد به آمدن دارید، 20% اعتقاد به نیامدن دارید. نظام فهمند اگر ظن فعلی هم مد نظر قرار بگیره، جمع بین دو ظن فعلی و خلاف هم نمیشه. باید ظن شعنی باشه که میگیم ظن نوعی به اصطلاح، یا نهایت یکیش فعلی یکیش شعنی، وقت تعارض ممکنه در بگیره. لا يتحقق هذا المعنى من التعارض الا بسبع شروط سبعه. خودشون میگه اینا در حقیقت اون شرط اصطلاحی نیست، اینا مقوماتن. هی مقومات التعارض، شروط و شی مقومات و شی نیستن، متممات و شیئن نه مقومات. اونم متممات شی در مقام تأثیر نه در مقام ذات. شروط شیء متممات شیء در مقام تأثیر. اگر قرار باشه متمم باشه در مقام وجود، ای که میشه مقوم، ای که میشه در رتبه خود او، ای که میشه جز. حالا تعبیر میکنه اینا مقدمات تعارضان، این تعبیر به شرط یک تعبیر مسامحیه. نذکرها لتتضح حقیقت التعارض و مواقع تعارض. الاول ان لا يكون احد الدليلين يا كل منهما قطعي. این واضحات بدیهیات، اگر یکی قطعی باشد شما یقین دارید دیگری لاحجته، کذبش، تعارض معنا نداره. هر دو قطعی که نمیشه باشن، هر دو بخوان قطعی باشن، قطعی به متنافیین. ان لا يكون احد الدليلين يا كل منهما قطعي لانه لو كان احدهما قطعيا فانه يعلم. وقتی علم داری به آمدن زید، خب علم داری به این که اون خبری که میگه نیامده دروغه. یعلم منه کذب الاخر و المعلوم کذبه لا یعارض غیره. آنچه که کذبش محرز است او که معارض حساب نمیشه. هر دو بخوان قطعی باشن، این که اصلا اجتماع نقیزین در افق نفسه، جمع بین متنافیین در خارج که ممتنعه، قطع به جمع بین متنافیین هم ممتنعه، چون قطع به جمع بین متنافیین خودش جمع بین متنافیینه در افق نفس. هم بدانی زید آمده هم بدانی نیامده، در یک آن در یک مکان. ام لا و اما قطع به متنافیین ففی نفسهی امران مستحیل لا یقع، چون خودش صغرای اجتماع متقابلینه. که وقتی میگیم قطع باید قطع من جمعی الجهات باشه. الان آیه قرآن قطعی و صدوره، با خبر واحد تعارض میکنه که اینجا دلیل بین تعارض بین قطعی و ظنیه و غیر قطعیه، چون تعارض صفت دلالت، این همیشه دقت بکنید، تعارض در مقام دلالته، بحث تعارض کاری به سند نداره، اینو باید اول بگفتیم، بلا به بیان خاصی گفتیم. تعارض دو دلیل تو قلمرو مدلوله، وصف دلالته، کار به سند نداره. لذا آیه قرآن که قطعی و صدوره با روایت تعارض میکنه، چون تعارض مال مقام کشف، دلالت کار به سند نداره. اگر نص باشه بعد، اگر آیه نصه دیگه معارض داره و معنا نداره. شما آیه رو قطعی و سند میدونید، اگر قطعی و دلالت باشه نص باشه دیگه، اخباری که بخواد با او در بیفته اون اخبار شما یقین دارید به کذبش. ان الله علی کل شیء قدیر نسته، روایتی که بخواد با این معارضه کنه رو باید بندازیم دور. الان یه حال اگر نفس دیگری رو کنار میزنه، کنار زدن به او به دو نحوه، یا اینکه شارح او میشه، میشه شارح او، او رو بیاره زیر چتر خودش، یا اینکه اساسا او رو دیگه اگر قرار نیست این شرح او حساب بشه یقینه به کذبش دارید. شما در مدلول، در مدلول میگید اون چه که این روایت میخواد بگه این قطعا باید کنار گذاشته بشه. شما ظهور روایت رو وقتی دلیل قطعی دارید در مقابلش، دیگه نمیتونید مشمول ادله حجت ظواهر قرارش بدید، نهایت میگید سند صادر شده. روایت میگید اگر سندش هم مهم و قطعی باشه، علمی باشه یا علم باشه دنای سند، میگید روایت از مشابهات. اگر روایتی معارضه کنه با نص قرآن، روایت اگر سندم در حدی نباشه که نشه ازش چشم پوشی کرد، نهایت میگید متشابهات دیگه. متشابهات محصول آیات نیست، نمیفهمم چی میگه. همین اگر متن نصه این نص یا شارح دیگری میشه، دیگری میاره زیر چتر خودش، یا دلالت دیگر رو مقطوع الکذب میکنه. اگر مقطوع الکذب شد، یعنی اون چه که ظاهر اوست قطعا خلاف واقعه، پس چی مراد امامه نمیدونی، میشه متشابه. از ثانی ان لا یکون الظن الفعلی معتبرن فی حجیت ما. اگر کسی، اگر البته کسی فرض کنید در بحث ظواهر آیات بگه ظن فعلی شرط برای حجیت، خب تعارض هیچ وقت در نمیگیره. اگر کسی در باب ظواهر مبناش این باشه که ظن فعلی شرط حجیت، تعارض در نمیگیره، چون ظن فعلی به متنافیه معقول نیست. بله خوش پیش تماز دیم ان لا یکون ظن فعلی معتبر فی حجت ما. این خودش میتونه یک اشکال باشه بر کسانی که ظن فعلی رو شرط حجیت ظواهر میدونن. اشکال برانا اینه که اگر ظن فعلی شرط حجیته، این همه ادله مربوط به تعارض اینا موضوعش کجا میشه؟ تعارضی وقت موضوع پیدا نمیکنه. وقتی ظن فعلی شرط حجیتی یعنی چی؟ یعنی اون دیگری که ظن فعلی در بارش نداری، الان ظن فعلی به این یکی داری، اون لا حجت که با حجت معارضه نمی کنه. ظن فعلی در هر دو قطع منطقه هم که نمیشه. ان لا یکون الظن الفعلی معتبرن فی حجیت همام هم و الا لا یتحقق و تعارض.
شک فعلی داریم
بله؟
ظن فعلی اگه نباشه پنجا میشه نمیشه؟
علوی حال زن به حسب
شک
بعده شک فعلیش میشه. به خاطر استحاله حصول زن فعلی به متکاذبین مثل استحاله قطع به متکاذبین. نه هم یک جوز البته میشه کسی در یک ناحیه زن فعلی رو شک بدونه، در دیگر زن نوعی رو که کافی بدونه. فرض کنید کسی پیدا بشه، البته قائل نداره، کسی بگه در ظواهر آیات زن شخصی شرطه، در ظاهر روایات زن نوعی بسه، وقت باز تعارض بین ظاهر آیه و ظاهر روایات میتونه در بگیره. نه هم یجوز هم یعتبر فی احدهما المعین زن فعلی دون الاخر. از ثالث هم یتنافی مدلولاهما، اینو قبلا هم گفته بود دیگه. میگه اگر میخواید دلیلین رو متعارضین معرفی کنید، باید مدلولین قابل جمع نباشن. مدلولین در مقام ثبوت قابل جعل نباشند هر دو تا دلیلینشون بیفتن به جنه هم. اینو که میگه از آخر میره سر اون مطلب. پس تعارض صفت عدلت نه صفت مدلول ها. وجوب و حرمت تعارض ندارن، تنافی دارن. تعارض فرق وجود دو چیزه، عدلشون وجود داره. این روایت میگه یجب و اکرام علما، او یکی میگه یحرم، و هر دوست تو فرض کنید منابع روایی موجوده، هر دوستون تحقق پیدا کرده. اما مقام ثبوت چون که نمیتونه هر دو تحقق داشته باشه، یا هیچ کدوم تحقق ندارن یا یکی تحقق داره. ام یتنافی مدلولاهما ولو تنافی بالعرض. این ولو عرضن رو از خارج توضیح دادیم. اگر یک دلیل میگه نماز جمعه واجب است در عصر غیبت، در دیگری میگه نماز ظهر واجب است در عصر غیبت، اینا که تنافی به ضاف ندارن و هر دو واجب باشه مگه نمیشه؟ تنافی بالعرضه، یعنی به سبب واسطه است که در کار اجماع بر عدم وجوب بیش از 5 نماز در یک روز. این ضرورت و این اجماع اقتضا میکنه اون دلیلی که میگه نماز جمعه واجب است ما براش مدلول التزامی بگیریم، یعنی نماز ظهر واجب نیست. اون دلیلی میگه نماز ظهر واجب است براش مدلول التزامی بگیریم، یعنی نماز جمعه واجب نیست. خب این که میگه مدلول التزامیش میگه نماز جمعه واجب نیست، منطوق دیگری میگه واجبه. مدلول التزامی میشه درک. ولو فی بعض ان یتنافی مدلولاهما ولو عرضن و ولو فی بعض النواهی. این فی بعض النواهی مثل اکرم مثل یجب و اکرام العلماء یحرم و اکرام الفصاره که در مدلول تزمونی با هم درگیره. لیحصل التکاذب بینهما، این سواهون دیگه در حقیقت توضیحی میشه برای این عبارتی که تو الان خوندیم. ولو عرضن و فی بعض النواهی معناش اینه، سواء کانت تنافی فی مدلول همل متابقی تجب و صلات الجمعه تجب لا تجب و صلات الجمعه، آیا میشه تعارض؟ یا به جای لا تجب بگید یحرم، تجب و صلات الجمعه تحرم و صلات الجمعه، این میشه تعارض در مدلول متابقی. در مدلول تزمنی یجب و اکرام العلماء یحرم و اکرام الفساق، اول التزامی یجب و صلات ظهر یجب و صلات جمعه که اینا در مدلول التزامی با هم تنافی دارن. بل جامع تعبیر یک جا اینه ان یعد یا منجر بشوند این دو دلیل به استحاله در مقام ثبوت. استحاله در مقام ثبوت یعنی در تعارض مکلف مشکل داره، نمیتونه هر دو رو جعل کنه. جعل هر دو قابلیت ندارن تا مکلف هر دو رو جعل کنه. و ان یعد یا الی ما لا یمکن تشریعه و یمتنع جعله فی نفس الامر. این همون تعریف تعارضی که در بحث اجتماع ملل میگفت، امکان ندارد جعلش، امتناع دارد جعلش در واقع، و یمتنع جعله فی نفس الامر، این یعنی با قطع نظر از ادله، با قطع نظر از ادله در مقام ثبوت اینا با هم درگیرن. ولو کان هذا الامتناع لامر خارج عن نفس مدلهما، ولو این امتناع به خاطر امر خارج از خود مدل این دو باشه. مثال میزنه برای این، کما فی تعارض دلیل وجوب صلات الجمعه با دلیل وجوب صلات ظهر یوم جمعه، فان الدلیلین فی نفسهما لا تکاذب بینهما. خب هر دو واجب باشه مگه نمیشه؟ از لا یمتنع اجتماع وجوب صلاتین در وقت واحدی، روز جمعه ظهر روز جمعه هر دو رو باید بکنی. لکن اگر ما اینها رو میگیم متعارضن، به خاطر اون غیری است که در میانه، نه به خاطر ذات این دو. لکن لما علم من دلیل خارج انه لا تجب الا صلات واحده فی الوقت الواحد، بگید علم انه لا یجب در یک روز 6 نماز، نماز یومیه، چون نماز جمعه روز نماز یومیه، فانهما یتکاذبان حین اذن به ذمیمه اون دلیل ثالث خارج عنهما، و علی هذا یمکن تحدید ضابط برای تعارض به ان یقال الضابط فی التعارض امتناع و اجتماع مدلولیهما. خودشون که جمع شدن، خودشون دلیلین، دلیلین که مجتمع هم. همین روایت رو داریم میگه اکرم العلماء یجب اکرام العلماء، همونو داریم میگه یهر با اکرام العلماء. دلیلین که مانعت الجمع نیستن، هر دو جمع شدن، مدلول نمیشه جمع بشه با هم. امتناع اجتماع مدلولینشون فی الوعاء المناسب لهما، در ظرف مناسب اون دو. اما من ناحیت تکوینیه، این عبارت رو فعلا اینجوری میگیم معنا کنید، اما من ناحیت تکوینیه و اما من ناحیت تشریعیه. اما من ناحیت تکوینیه رو بگید عقلی، عقلا نمیشود اینا با هم جمع بشن، مثل یجب و اکرام العلماء یحرم و اکرام العلماء، اونا عقلا نمیشه مدلولشون با هم جمع بشن. و یا نه شرعا نمیشه جمع بشن، عقلا میشه. خب وجوب نماز جمعه با وجوب نماز ظهر میشه هر دو جمع بشن، شرعا جمع نمیشه ولی عقلا میشه. بله؟ عقلن اگر باشه بله باطله، عقلن اگر باشه باطنن باطلند، یعنی جمعشون رو نه هر کدام. این کلمه بطلان رو اگر نسبت میدید باید به جمع نسبت بدید، جمعشون باطله. البته کل واحد منهما ممکنه و دلیلش با توجه به دیگری کاذبه نه باطله، اما جمعهما باطله. اما من ناحیت تشریعیه یعنی عقلا میشه اینا هر دو باشن، اما خب شرع با توجه به اون اجماعی داریم او میگه نمیشه. او یقال به عبارت جامعه از ضابط فی التعارض تکاذب و دلیلین. ببینید تکاذب رو نسبت به دلیلین میده، امتناع اجتماع صدق، این میشه مال مدلول. تکاذب دلیلین به جوری که یمتنع اجتماع صدق هر کدام با صدق دیگری، امتناع الاجتماع که همون عبارت اخرای تنافیه، این مال مقام واقع میشه صدق. و من هنا یعلم ان التعارض لیس وصفا للمدلولین. مدلول وجوب و حرمت رو نگید تعارض دارن، وجوب و حرمت که تعارض ندارن، تنافی دارن، باید باشن با هم درگیر بشن، اون دلیلینشونه که هستن با هم درگیرن. تماقیل بل مدلولان یوسفان به انهما متنافیان، مدلولها رو باید بگید نه متنافیان، یعنی ماده مانع از الجمع لا متعارضان، و انما التعارض وصف للدلیلین به ما هما دلیلان علی امره. این به ما هما رو دقت کنید، میخواد بگه تعارض صفت ادله، سر این که تعارض صفت ادله تنافی است که در مقام ثبوت بین مدلولین. به ما هما مدلیلان علی امرین که اون امرین متنافیان و لا یجتمعانند، به خاطر امتناع صدق دلیلین معن و تکاذب این دلیلین انما تنشأ و تکاذب درگیری اینها به حسب مقام اثبات ناشی می شود از تنافی مدلولین. و لعجل هذا قال صاحب الکفایه التعارض هو تناف دلیلین او الادله، ولی به حسب دلالت و مقام اثبات قید می زنه. و حسر تعارض را در مقام اثبات، تو مقام ثبوت که تعارض نیست، و حسر تعارض فی مقام اثبات و مرحله دلالت، اما به حسب مقام ثبوت تعارضی نیست.